تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شالوگل‌خوجا تقدیم میکنم. سلام، امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. قانونگذاران تاجیک امکان جوری نمودن خدمت آلترناتیوی در ارتش کشور را بررسی دارند. یک گروه هموطنان برون مرزی با کودکان نیازمند توجیک توفا فرستاده است.
وقتی که شخصان با آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارن لیالی باسه ها میارن، کودکان خیلی خوشحال میشود.
و بنیاد آغاخان با خریداری 60% سهمیه های تیسل از شرکت شویدی تیلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی توجیکستان شد. حکومت توجیکستان احتمال راه اندازی خدمت آلترناتیوی را در ارتش بررسی میکند. وزیر دفاع توجیکستان در این باره روز 26 اپریل در اجلاسی مجلس نمایندگان توجیکستان خبر داد. همکاران ما میگویند در این جلسه برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که مهلت خدمت تا یک سال پایین برده شود و یا آنهایی که نمیخواهند به ارتش بروند به وزارت دفاع مبلغ معین پرداخت نمایند. مردان محمد در این اجلاسی شرکت داشت.
با هنگام بررسی اصلاح قانون عهده‌داری های عمومی حربی و خدمت حربی در پارلمان، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان به اصلاحات در قواهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت که لایحه جدید قانون خدمت آلترناتیوی تهیه شده و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. خدمت آلترناتیوی این است که به جای دو سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سینی دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستان ها جلب می شوند و حصه معین دستمزد خود را برای تأمین مالی عسکران به وزارت دفاع می سپارند. تای چند سال اخیر گزارش‌ها درباره موارد زیادی خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابلاغ یا جلب اجباری به خدمت جلب شدن جوانان زیاد نشر می شود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سن خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می کنند و برابر ختم مکتب راه سوی مهاجرت پیش می گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار تیرما صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بد رفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عوامل های پرهیزی جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
در ضمن وکیلان پارلمان توجیکستان همچنین در اجلاسی امروزه تغییر لوحه‌ها با قانون مبارزه با کروپسی را نیز بررسی نمودند. موضوع فساد و احتمال دست داشتن افراد مسئول در این گونه جنایت‌ها در پسمنظر خبرهای بازداشت مقامات مربوط به آژانسی ضد فساد مطرح می‌گردد. تا چند روز اخیر حداقل 10 مقام سابق و کنونی آژانسی ضد فساد کشور از سوی مقامات کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر گردیدند. هرچند تا کنون مقامات درباره این بازداشت‌ها و عیب این افراد رسما خبر ندادند، ولی این مسئله از مد نظر رئیس پارلمان دور نماند.
اما منصبدار اونه که کار را خود میکنند، اگر که دلی پوزه، دلشتانی پوکیزه داشته باشد، هیچ که با اون را نمیرون. در ما هستند، نه اینکه میرون، حتی کشو میدین، اجرای کوریان مادن رو تمام میکنند. یک می باشه حجتی که در یک ساعت باید اجرا شود، نوشته به اون آدم داده شود، یا که یک لیسنسی که از طرف وزارت باید که تست پیشنهاد شود که سرمایه‌گذار اومده سرمایه‌گذاری کند، ما خوب خوب می رود در وزارت دیگر بکنه که کی اومده مثلا اما خواهش می کند.
گزارش همکاران من درباره بازداشت ها در میان مسئولان اداره مبارزه با فساد در سایت آزادی قابل دریافت است. به احتمال زیاد سابق مشاور امنیتی قصر سفید مایکل فلین خلاف قانون عمل کرده در سال 2015 بدون اجازت به روسیه سفری پرداخت شده انجام داده است. رئیس کمیته مجلس نمایندگان جیسن شافتس روز 25 اپریل گفت که جنرال لیتنانت مصطفی فلین اسنای زیارت از روسیه در یک ضیافت با پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین اشتراک ورزیده است. این ضیافت را تلویزیون راشد تودی تشکیل نموده به فلین برای این سفرش کمش 33,000 دلار تقدیم کرده است.
همچون سابق افسر نظامی شما نمی توانید از روسیه، ترکیه و یا هر کسی دیگری سرمایه به دست آورید. اگر او واقعا پول گرفته باشد این عمل قابل قبول نیست. آن خلاف قانون است.
شافتس می افزاید که افراد نظامی قبل از هر گونه معامله مالی با کشور خارجی باید رسما اجازت بگیرند. ماه ینوار سال روان جنرال فلین مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تعیین شده بود. 13 فوریه بعد از آشکار شدن ملاقات فلین با سفیر روسیه او برکنار گردید. فلین با سفیر روسیه تحریم مسکو را بررسی نموده درباره این صحبتش معلومات نداد. وکیل مردمی از حزب دموکرات آمریکا الاجا کامینگز گفت پنهان نگاه داشتن دریافت پول تواند باعث جریمه و یا حتی به مدت 5 سال از آزادی محروم شدن شخص گردد. حالا رو میاریم به کشور ایران که آنجا کارزار انتخاباتی جریان دارد. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری این کشور دعوت کرده است که توجه را به رشد اقتصادی کشور روانه نموده زیاد در فکر کمک غرب نباشند. همکنون از میان 1636 داوطلب تنها 6 نفر امکان پیدا کردند که برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برند. در رابطه با حال هوای کارزار انتخاباتی و خصوصیت این مرکز سیاسی در ایران من با عباس جوادی رهبری بخش منطقوی رادیوی آزادی صحبت کردم.
خب سپاسگزاریم از شما که آقای جوادی فرصت پیدا کردید و برای شرکت در برنامه ما حاضر شدید. اصلا ما می‌خواستیم در رابطه با انتخابات، کارزار انتخابات در ایران صحبت کنیم چون حالا جریان دارد. احتمالاً شنونده تاجیک نمی‌داند که ساختار انتخاباتی در ایران چگونه است، چون در تاجیکستان کمیسیون مرکزی فعالیت می‌کند که معمولاً نامزدها را ثبت نام می‌کند و بعداً مردم میرند برای خود را به نامزد دلخواه می‌دهند. در ایران چطور است؟ کدام نهاد مخصوص برای ثبت نام نقش دارد؟ نقش مهم
کمیسیون انتخاباتی در ایران هم هست، به همین صورت در آزاد است که هر کسی میخواد در انتخابات شرکت کند برود و ثبت نام کنه میکنه. در ایران هم 1600 نفر ثبت نام کرده بودن به عنوان نامزد انتخابات، خودشون رو میخواستن نامزد کنند و کردن. منتها مثل همه کشورها هر کسی یک معیار دیگری دارد برای فیلتر کردن. در ایران هم یک شورایی هست به اسم شورای نگهبان با معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامزدها رو فیلتر می کند. حالا ممکن است که از این خوشش بیاید یک نیاد، ولی به هر صورت فیلتر نظام سیاسی ایران شورای نگهبان ایران جمهوری اسلامی ایران است. از بین 1600 نفر 6 نفر انتخاب شدند به عنوان کاندیدات نهایی. بین این 6 نفر رقابت خواهد شد و خواهیم دید که کدام یک از اینها انتخاب خواهند شد.
آیا شانس زنها در برای شرکت در این مرکز سیاسی تا کجا بلند است و اونها میتوانند که واقعا تا به آخر بروند در این مرکز سیاسی؟
شانس یعنی از 160 یا چند نفر خانم که در انتخابات ثبت نام کردن، خب در مقایسه با 1600 زیاد نیست، ولی بین 6 نفر خانم نیست، بنابراین اونها اصلا شرکت نمیکنن.
اینجا میخواستم در رابطه با برخی از نامزدها صحبت کنیم. یکی از اونها ابراهیم رئیسی هست. شما در رابطه با این نامزد چی گفته میتونید؟
یکی از نامزدهای جدی این دوره انتخاباتی هست و از طرف ظاهرا یک قشر یا گروه بزرگی نسبتا از روحانیون پشتیبانی می شود. مسئول و راهبر تولیت امام هشتم شیعیان امام رضا در مشهد هست و این چیزی هست که وظیفه هست که راهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای وایس فورد است و مورد قبول شد قرار گرفته است. بعضی ها تفسیرشون این است که این اعتمادی که به آقای رئیسی شده است دلیل حمایت آقای خامنه ای است. آقای رئیسی هست معلوم نیست، چون که آقای خامنه ای تا حالا یگان کلمه حرف مشخصی درباره این که از کی حمایت میکنن نگفته است، ولی ظاهراً رقابت اصلی ظاهراً بین آقای رئیسی، تبریک گفتید، و آقای روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران خواهد شد.
تشکر زیاد جهانی، سپاس برای صحبت و سوال ما پاسخ دادید. خوش آمدید با دیگر.
شکل کاملی این صحبت و دیگر خبرگزاریش های مربوط به کارزار انتخاباتی پریزیدنتی در ایران را در صفحه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز وضع مطبوعات در تاجیکستان را در سال 2017 تحقیق کرده، آن را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است، میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. شرح مفصل این خبر در مونای مو گذاشته شده است. یک گروه شهروندان تاجیکستان که در بیرون از کشور به سر میبرند برای هموطنان نیازمندشان در تاجیکستان کمک میرسانند. از جمله کاربران یک گروه فیسبوکی به یتیمخانه شهر دوشنبه مبلغ فرستادند. مسئولان یتیمخانه این مبلغ را چی گونه صرف کردند، همکارانمون از بخش نستایشی وریمیا بنور گرفتند.
در یتیمخانه رقم 2 شهر دوشنبه نزدیکی 50 طفلی تا 4 ساله تربیت میگیرند. اغلب کودکان از خانواده های ناکامل و ناسالمند. پدر و مادر برخی از آنها یا محبوس است یا بیماری روانی دارد و یا برای دراز مدت در بیمارخانه بستر است.
اینی ها شش گروه فعالیت میکند که در این گروه ها از 7 تا 12 کودک تعلیم و تربیه میگیرند. اینی ها در خانه کودک هم 50 نفر کودک تعلیم و تربیه گرفته، آنها از همه جهت تامینند. فقط به کودکان ما مهر و محبت نمیرسد. وقتی که شخصا به آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارند یا لباس ها میارند، کودکان خیلی خرسند میشود.
مربیان این مؤسسه میگویند کودکانی که یتیمی کولند خیلی زود به فرزند خوانده میشوند. برای چنین کودکان آیله های خواهشمند حتی سالها نوبت میستند. فعلا طبق آمارها در تاجیکستان 300 آیله برای فرزند خونی نامنویس شدند. با وجودی که کارمندان یتیمخانه میگویند شرایط مؤسسه خوب است، ولی از کمک سازمان ها و افراد خیرخواه نیز خوشحال میشوند. با گفته آنها در این اواخر چنین کمک ها اکثرا از جانب کاربران شبکه های اجتماعی میرسد. ماموریت این یتیمخانه اخیرا از گروه فیسبوکی تاجیک اند ازبک بیزنس کلاب تورنتو کمک دریافت کردند. با این گروه اساسا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان شاملند که در کانادا به سر میبرند، اما زندگی هموطنان برایشان به فرق نیست.
از نام سردختی خانه کودکان، از نام کارمندان خانه کودکان، باز یک بار دیگر به همون شخصانی که امروز کودکان ما را خوشحال کردند مینداری بیان می نمایم و در آینده ما امیدواریم که باز کودکان ما دستگیری می نمایند، اومده از آنها خبر می گیرند و دست خیر و سخاوت خود را به آنها باز می نمایند.
چون این گروه های احسانکار در شبکه های اجتماعی زیادند، عادتا آنها به هنگام جشن ها مبلغ جمع می کنند. گاهو کاربران شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات های جراحی در داخل و خارج کشور کمک می رسانند. تنها در سال گذشته تشبسکاران فعال شبکه ها در گذراندن بیش از 100 جراحی سهم گذاشتند.
خبر دیگر، بنیادی آقاخان اوید به رشد اقتصادی با به دست آوردن 60% سهمیه های تسل از شرکت شویدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. ارزش عمومی شرکت تسل بیش از 46 میلیون بها گذاری می شود و 60% آن زیاده از 27 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در صورت شرکت تلیا آمده از خاتمه یافتن این معامله قدم دوم در روند بیرون شدن شرکت از بازار اوراسیا است که باید تا آخر سال 2017 صورت بگیرد. تا حال موقع مقامات تاجیک با این اصورات در دست نیست. این چند خبرگزاریشی مهمی بود که تا همین لحظه در اختیار داشتیم. خبرها و ویدیوی بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، من مومین احمدی هستم که این لحظه خبرهای کوتاه را به شما تقدیم میکنم. مایکل فلین سابق مشاور امنیتی کاخ سفید سال 2015 برای سفرش به روسیه اجازت نداشت از جانب روسیه پول بگیرد و با این احتمالاً قانون را نقض کرد. در این باره رهبران کمیته پلاته نمایندگان آمریکا روزی 25 اپریل اظهارات دادند. جنرال مستعفی فلین سابق مشاور ارشد دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی در مراسمی که خرج آن را تلویزیونی دولتی روسیه پرداخته بود اشتراک و سخنرانی کرد. در این جمع آمد و در پهلوی پوتین نشسته بود. خرج این سفر $33,000 حساب شده است. طور رهبر کمیته پلاته نمایندگان کنگره جیسون شافتس گفت جنرال برای گرفتن مبلغ از یک دولت خارجی باید اجازت می گرفت، اما او این کار را نکرد. عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات الاجا کامینگز گفت که قصر سفید هم در تحقیق قضیه کمک نکرد.
صرف نظر از این تحولات بسیار نگران کننده، روز چهارشنبه 19 اپریل ما از کاخ سفید پاسخی رد گرفتیم. درخواست ما درباره دسترسی به سندهای ضروری رد شد. ما سندی را که جنرال فلین هنگام تعیین شدنش به مقام مشاور امنیت ملی به کاخ سفید چی گزارش داده است دریافت نکردیم. همچنین ما یگان حجت را درباره استعفای او بعد آشکار شدن ملاقاتش با سفیر روسیه به دست نآوردیم. خلاصه کلام، کاخ سفید در پاسخ به درخواست کمیته دو حزبی پیشنهاد یک ورق را هم رد کرده است و این قابل قبول نیست.
با گفته شافتس، افسری سابق حق ندارد از دولت خارجی پول بگیرد. این گونه اقدام پیامد دارد و پول باید برگردانده شود. 13 فوریه سال روان به دنبال آشکار شدن معلوماتی که فلین تا انتخاب ترامپ به مقام ریاست جمهور مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه مسکو را با سفیر این کشور بررسی کرده است، مجبور شد به استعفا رود. در شهری سنگ پترزبورگ روسیه کمیته تفتیشاتی این کشور در پی قضیه آزار جنسی در یکی از پرورشگاه های پترزبورگ 8 پرونده جنایی باز کرد. بنابر اطلاع تفتیشات سر از سال 2005 تا 2010 در یکی از یتیمخانه های ناحیه کیروف پترزبورگ یک گروه آدمان عملی دارای آزار جنسی را نسبت 4 تربیت گیرنده یتیمخانه منتظم انجام دادند. در پی تفتیشات 5 گمانبر، معاون مدیر یتیمخانه، 2 ختم کننده، خیش یکی از کارمندان یتیمخانه، مدیر مکتبی تابع یتیمخانه بازداشت شده است. بنابر اطلاع نشریه فانتانکا در پرونده حداقل 6 نفر تربیت گیرندگان پیشین یتیمخانه رقم 10 همچون جبر دیده اعتراف شدند. نقل ساکنی 26 ساله پترزبورگ با نام یکف درباره خشونت از سوی تربیت گیرندگان یتیمخانه سبب تفتیش شد. طبق اطلاع سازمان کمیته حفظ روزنامه‌نگاران، سال 2016 در سراسر جهان 259 روزنامه‌نگار زندانی موجود بود. این سازمان میگوید از سال 1990 تا کنون این بالاترین نشان داده است. در حسابات CPG آمده است در 5 سال اخیر در جهان 332 روزنامه‌نگار کشته شده است که این هم بالاترین نشان داده است. در واقع دوره مذکور برای خبرنگاران خطرناکترین و مرگبارترین است، گفت مدیر اجرایی CPG جوئل سایمون. در گزارشی که 25 اپریل جوئل سایمون معرفی کرد، در پس منظر افزایش شمار خبرنگاران زندانی و کشته شده، ابزارهای نو رسانه‌ای هرچه بیشتر از سوی حکومت‌های خودکامه استفاده برده می‌شوند. صرف نظر از معروفیت شبکه‌های اجتماعی و استفاده سراسری تلفن‌های هوشمند نواربردار، حکومت‌های غیر دموکراتی اقدام‌هایشان را ضد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بیشتر می‌کنند. در گزارش آمده است که حکومت‌های خودکامه در حال حاضر نیرو و وقت زیادشان را برای خاموش و موته ساختن رسانه ها استفاده می برند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مر و سمت با در تاجیکستان در سال 2017 تحقیق کرده آن را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است، میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. در شرح مختصر محققان از جمله گفته شده است که در کار همروزه خود ژورنالیستان مستقل در تاجیکستان با پرسش‌های خادمان حفظ حقوق و تهدید روبرو می‌شوند. اینچنین محققان سازمان بین‌الملل مدافع آزادی بیان که دفترش در فرانسه واقع است می‌نویسد که نظارت از وسایل مخابرات یک تجربه معمولی بوده، محدودسازی وبسایت‌های خبررسان و هم شبکه‌های اجتماعی دائمی شده است. این سازمان اینچنین از بسته شدن چند رسانه مستقل در سال 2016 و هم جاری شوی نظارت دولتی از سیاست تحریری رسانه‌ها همچون نمونه محدود شوی شرایط کاری رسانه مستقل خبر داده است. نمایندگان مقامات تاجیکستان ارزیابی های محققان بین‌المللی را به گزارش سازمانی گزارشگران بدون مرز زیر سوال بردند. از جمله عالم سلیمزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان آید به کارهای بین‌المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات در صحبت با رادیو آزادی روز 26 اپریل گفت این خلاصه واقعیت ندارد و گفت در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی وضع مطبوعات در تاجیکستان بهتر است و گفت
باید اینجا مخصوصیت های ملی را باید به نظر گرفت، یعنی منتالیتت میگویند. امروز از میان رسانه های خبری اگر ما تنها آژانسی های اطلاعاتی را اگر ما بگیریم، میان مثلا 10-11 تا آژانسی های اطلاعاتی یک تا فقط دولتی است، باقی همه خصوصی اند و روزنامه های صاحبی. اونا هم تلاششون بر اون است که همین خلای معنوی در جامعه پرتر شود و مردم به اطلاع سری وقتی تامین باشند.
در مورد بسته شدن بعضی نشریه ها سلیم زاده گفت این رسانه ها قانون مطبوعات و قانون اساسی کشور را رعایت نکردند و گفت این به معنای فشار آوردن بالای رسانه مستقل نیست و به اعتماد او آزادی بیان در تاجیکستان مراعات می شود. وجود مشکلات مالی در کار منتظم رسانه ها را خود مسئولین مطبوعات مستقل هم تصدیق می کنند. سال 2016 مشکلی چاپ نشریه ها، ارائه معاش کارمندان و تامین خراجات دیگر کاری را سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان هم تاکید کردند. خورشید عطاالله رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم روز 26 اپریل گفت
وضعیت آزادی بیان این مراتب غیر چشم داشت زیر بار گران فشار سنگین بحران اقتصادی شکست. امروز پیهم نشریه چاپی بسته شده ایستادند. کارمندان بسیار نشریه با نفوذ ماها نمی توانند معاش گیرند. تعداد نشریه با صفر برابر شده است. کسی روزنامه نمی خرد و تمام مشکلی که در این جنبه هست این مشکلی وابسته بحران اقتصادی است.
و گفت در این شرایط اینچنین دسترسی ژورنالیستان به منابع رسمی در تاجیکستان واقعا دشوار است. عمدتاً در وزارت اداره ها تنها با اجازه مقام اول اطلاع را در اختیار خبرنگاران میگذارند. سال 2016 سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان درباره بسته شوی 4 رسانه و یک آژانسی خبری اطلاع دادند. روسیه، بلاروس، قزاقستان و تاجیکستان در میان کشورهای وضع آزادی مطبوعاتشون بد یاد شده، گرجستان، ارمنستان، مولداو، قرغیزستان و اوکراین همچون کشورهای دارای مشکل در این زمینه ارزیابی میشوند. افغانستان یک کشور جنگ‌زده و غرق مشکل مبارزه با خشونت و پرورش مواد مخدر از جانب محققان فرانسوی هرچند بهای بد گرفته است، ژورنالیستانش برای جسارت در اجرای مسئولیت کسبیشان در شرایط تهدید طالبان و تندگران اسلامی ستایش شده است. گزارشگران بدون مرز شروع از سال 2002 شاخص آزادی بیان را نشر کرده، تحقیق شرایط کاری مطبوعات را در هر کشور در فاصله از 1 ژانویه تا 31 دسامبر هر سال مورد سنجش قرار می دهند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت دفاع تاجیکستان از تهیه طرح قانون درباره خدمت آلترناتیوی خبر داد. همکنون این طرح قانون برای بررسی به حکومت پیشنهاد شده است، اما با گفته وزیر دفاع تاجیکستان اجرای آن یک مشکل دارد، برای عمل کردن مبلغ بیشتری لازم است. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان روز 26 اپریل ضمن بررسی قانون درباره عهده‌داری‌های عمومی حربی و خدمت حربی در پاسخ به پرسش یک یکی از وکیلان پارلمان در رابطه با امکان خدمت الटरनेटیو در ارتش گفت که این وزارتخانه همکنون این طرح را آماده و برای بررسی به حکومت ارسال کرده است. جنرال شیرانی میرزا گفت وزیر دفاع تاجیکستان همزمان افزود که اجرای این قانون یک مشکل دارد و برای عملی شدن آن مبلغی بیشتر لازم است. برخی از وکیلان پارلمان نیز نظری خود را نسبت این طرح قانون ارائه کردند. بخصوص عبدالحلیم غفاروف وکیل پارلمان و رهبر حزب سوسیالیست تاجیکستان پیشنهاد کرد که جوانان نمیخواهند در ارتش خدمت کنند باید به وزارت دفاع کشور مبلغ معین بسپارند. این وکیل پارلمان همچنین پیشنهاد کرد که مهلت ادای خدمت در ارتش از 2 سال فعلی به 1 سال کاهش داده شود. جناب غفاروف گفت
اون چیزی که هست نیست شخصانی که نمیخواهند که به عسکری خدمت کنند باید آنها جبران کنند، یعنی مبلغ های معین را به همون وزارت مدافع کنند تا که برای بهتر کردن شرایط این بعدی حربی او خدمت رساند. و من پیشنهاد میکنم که شاید که امروز وقتی رسیده است که مهلت خدمت باید 1 سال کرده شد که در مدت 1 سال باید این مردم پورا و همطرفه خدمت خود را کنند.
خبری تهیه طریق قانون در روی خدمت الटरनेटیو در تاجیکستان در حال است که این نمایندگان سازمان های اجتماعی میگویند در این رابطه اطلاعی ندارند و حتی آنها برای همکاری در تهیه این طرح جلب نشدند. اما دلشاد جرایف حقوقشناس سازمان دفتر آزادی های شهروندی در تاجیکستان میگوید
ما قبلا پیشنهاد خودمون رو روی کرده بودیم و به وزارت پیشنهاد کرده بودیم، به پارلمان پیشنهاد کرده بودیم 5-6 سال قبل، ولی نمیدونیم این چی شد. ما جواب شدگی نیستیم، فقط ما با این کار مشغول هستیم.
با این هم نمایندگان سازمان های اجتماعی از تهیه طرح قانون درباره خدمت الटरनेटیو در تاجیکستان استقبال کرده و گفتند که این امر قدمی برای بهبود خدمت در ارتش تاجیکستان خواهد بود. خدمت الटरनेटیو این است که به جای 2 سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سن دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستان ها جلب می شوند و حصه معینی دستمزد خود را برای تامین مالی عسکران و وزارت دفاع می سپارند. طی چند سال اخیر گزارش ها درباره موارد زیادی خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابله و یا جلب اجباری به خدمت سفر بر کردن جوانان زیاد نشر می شود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سن خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می کنند و برابر ختم مکتب را سوی مهاجرت پیش می گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان عنوان می شود. هر سال حادثه‌های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. دفتر آزادی‌های شهروندی از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پی جی آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda soz, oyanda soz, oyanda soz, oyanda گوریز از ابلاوا راننده جوان یک مشروطکه را مجروح و بیستری کرد. پیامدهای نو ابلاوا در دوشنبه.
جنجالی بزب در آزمون زیبایی قرقیزستان. زیبا سنم های محرومانه از تاج ملکه زیبایی